تو بیا ای باد و باران به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فردا بکاری.
جوان فردای افغانستانی،
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها به پاشی. تو بیا ای خنده دور در سهرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه،
هم سفر روی موج جوانی.
سلام که کشان نشان از تو دارم،
بیا همیشه در اوج باش.
زمان بدون تو سر گذر ندارم.
جوانی کن و خانه‌ات را آباد بساز.
جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
آری اراده ایست جوان را که در مثل،
فولاد آب دیده و سد سکندر است.
گفتم کلید گنج سعادت به دست کیست؟
به دست ما دیگه سب
گفتا به دست آن که جوان
یا جوانتر است.
تو بیا با من نگارا تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزن دل را به دریا.
جوان باش و جوانی کن،
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره.
جوان افغانستان،
تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ناتمام ما همین جاست.
بر روی موج جوانی باش.
درود دوستان عزیز که با برنامه روی موج جوانی همراه هستین. چند تا پیامک از شما میخوانیم. عاطفه جاویدی از مزار گفتن سلام، تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. من یک مادر جوان هستم و نه تنها به سلامتی خودم بلکه به سلامتی همسر و فرزندانم هم اهمیت میتونم و سعی میکنم با درست کردن غذاهای خوب و سالم به اونا کمک بکنم و به خودم کمک بکنم که یک ذهن سالم و یک بدن سالم داشته باشیم. محمد فضلی از مشهد گفتن سلام، سلامتی مهمترین نعمت خدا به بندگانش هست و ما تا این نعمت را از دست ندیم قدرش هم نمیدانیم. شکوفه هروی از هرات گفتن سلام، من با ورزش کردن به سلامتی خودم اهمیت میدم. هر روز در خانه حدود نیم ساعت ورزش میکنم و سعی میکنم غذاهای خوب و سالم بخورم. محمد رضا شیرزاد از تهران گفتن سلام، سلامتی خیلی مهم هست، خصوص سلامت روح و روان و اعصاب. وقتی اعصاب آرام باشه بدن هم سالم هست. و یکی از شنوندهای خوب ما که از آلمان برای ما پیامک دادن سمیرا جان ایوبی هستن گفتن سلام، ما برنامه شما را از طریق سایتتان میشنوم و بسیار لذت میبرم. خدا به شما سلامتی بده. ما هم تشکر میکنیم از تک تک شما خوبان و عزیزان ما که لطف میکنین به برنامه خودتان پیامک میتین و صدایتان را میفرستین. 3226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست که از این طریق هم میتونین با ما به حساب پیامک هایتان را بفرستین به سایت ما. از طریق دوستان عزیز ما که در سایت هستن پیام های شما رو بر ما میرسانن. با بخش پایانی هم ما رو همراهی بفرمایید.
گلانه.
زمان میگذره ثانیه به ثانیه و لحظه به لحظه. با حرکت زمان شاهد تحول و دگرگونی های زیادی هستیم. شما تفاوت های زیادی را نسبت به چند سال قبل میبینید. بعضی با سختی دست و پنجه نرم میکنن، بعضی در سختی ها و تنورهای روزگار پخته میشن. دگرگونی های روزگار یک حرف مهم دیگری هم داره، اینکه بعضی ها در شرایط سخت دست از هدف های کلان خود بر میدارن، اما بعضی مقاومت میکنن و هیچ وقت از هدفشان دست بر نمیدارن. امام علی علیه السلام میفرمایند در دگرگونی روزگار جوهر اصلی مردان نمایان میشود. وقت دیگه نداریم دوستان عزیز، شما رو به خداوند پاک می سپاریم و باز هم آرزوی سلامتی براتون داریم. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
ایران طیف وسیعی از پناهندگان افغانستانی را در شرایط مساوی با ایرانیان حمایت کرده است. استانکزی: کشورهای جهان محیط زیست افغانستان را تخریب کردند. و مشاور فرمانده کل قوا در امور اردوی ایران: دشمنان ایران ناتوان هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. سفیر و نماینده ایران در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ژنو گفت ایران طیف وسیعی از پناهندگان افغانستانی را در شرایط مساوی با ایرانیان مورد حمایت قرار داده است. علی بحرینی، سفیر و نماینده ایران در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ژنو، در توییتی با اشاره به برگزاری 73مین کمیسیون عالی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نوشت: جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای میزبانی و حفاظت از میلیون‌ها پناهنده و دیگر اتباع افغانستانی دریغ نکرده است. 73مین اجلاس کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان، عالی ترین نشست کشورهای عضو این کمیته است که از 10 تا 14 اکتبر یعنی 18 تا 22 میزان در ژنو برگزار شد. هیئت ایران در این اجلاس نشست‌های دو جانبه ای را با مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان برگزار کرد و مسائل مرتبط را مورد بحث و بررسی قرار داد. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون دست کم 5 میلیون نفر از آنان در ایران بسر میبرند و از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره‌مند هستند. نماینده جدید دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان آغاز به کار کرد. همکارم قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
نماینده دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان آغاز به کار کرد. روزوا اوتونوبایو نماینده جدید معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان پیرامون اعتمادسازی و آموزش صحبت نمود. نماینده جدید سازمان ملل متحد در نخستین دیدار با مولوی امیرخان متقی درباره همکاری در مسائل مختلف از جمله اعتمادسازی، نظام بانکی و آموزشی برای همه به شمول دختران بحث و گفتگو نمود. در این دیدار بر لزوم نزدیکتر ساختن افغانستان و جامعه جهانی توافق به عمل آمد. همچنان مولوی متقی در این دیدار گفت که اکنون زمان آن است تا جهان و افغانستان به یکدیگر نزدیک شوند و شرایط، اولویت‌ها و خواست‌های یکدیگر را درک کنند و یونما می‌تواند این کار را بهتر انجام دهد. حافظ احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در مورد این دیدار و اظهارات دو طرف می‌گوید:
افغانستان اسلامی امارت بهرنی چار وزیر مولوی امیرخان متقی سره په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر اغلی روزا اوتونبایوا وکتل. په پیل کې د بهرنی چار وزیر اغلی روزا اوتونبایوا ته په افغانستان کې د کار د پیل لامل مبارکي وویل او ځینې وغوښتل چې له خپلې اوږدې تجربې څخه په افغانستان کې د کار پر مهال ګټه پورته کړي. د بهرنی چار وزیر وویل چې اوس د دې وخت دی چې نړۍ او افغانستان یو له بل سره نږدې شي او یو د بل شرایط لومړیتوبونه او غوښتنې درک کړي او یونما دا کار ښه کولی شي. اغلی اوتونبایوا د خپلو خبرو په پیل کې مننه وکړه چې د افغانستان حکومت ورته د ښه کار شرایط برابر کړي دي او د پلازمینې کابل په ګډون په ځینو ښارونو کې د افغان حکومت لخوا د بیا رغونې د ځینو پروژو د پیل ستاینه وکړه. د یونما مشر همداراز وویل چې یونما به خپله ټوله هڅه وکړي چې افغان فنډ راژوندی کړي تر څو د باور وړ بانک پیدا کړي. د یونما مشر همدارنګه د ډاډمن امنیت څخه خوښي څرګنده کړه. اغلی روزوا اوتونبایوا وویل چې افغانستان کې ډیر کارونه روان دي او د دې هیواد انځور یوازې تور او سپین نه دی، دا چې زرګونه زده کوونکي له ښوونځیو تر لوړو زده کړو په زده کړو بوخت دي. اغلی اوتونبایوا په ښوونځیګر کې د افغان حکومت هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزیر د یونما مشرې له نظرونو مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې یونما د افغانستان حقایق نړۍ ته ورسوي، ځکه چې ځینو رسنیو د افغانستان انځور منفي نړۍ ته وړاندې کړی دی. دغه راز متخصب د مخدره موادو د کښت او قاچاق په برخه کې د افغان حکومت د ګټورو ګامونو د پورته کولو وویل او په پای کې د یونما نوي مشر ته ډاډ ورکړ چې ټولې ستونزې به هوارې شي او په راتلونکو کې د ښو پرمختګونو هیله څرګنده.
همچنان متقی ضمن تبریک گفتن نماینده سازمان ملل متحد به خاطر آغاز کارشان با ابراز امیدواری گفت که دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در چوکات مسئولیت خود حقایق افغانستان را به جهانیان انتقال دهد، چرا که برخی رسانه‌ها تصویر منفی از افغانستان به جهانیان ارائه می‌کنند. متقی درباره مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و همچنان آموزش در دانشگاه ها برای نماینده سازمان ملل متحد معلومات ارائه نمود. این در حالی است که تا هنوز هیچ کشور حکومت موقت طالبان را علی‌رغم آن که بیش از یک سال می شود که زمام امور را در تمام کشور به دست گرفته به رسمیت نشناخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان گفت که استفاده از باروت، مواد داروهای درمانی، بمب‌ها و سلاح‌های مختلف در 40 سال گذشته صدماتی را به مردم و محیط زیست افغانستان وارد کرده است. شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان که گفت کشورهای غربی را متهم به تخریب محیط زیست افغانستان می‌دانیم. استانگزای در برنامه هفته جهانی تغییر اقلیم در کابل گفت کشورهای جهان در تخریب محیط زیست افغانستان نقش بزرگ را بازی کردند. و افزود در افغانستان شوروی سابق، ناتو و آمریکا از سلاح‌های گوناگون استفاده کردند و از جهان خواست تا در این راستا با افغانستان همکاری کند و این باعث تخریب محیط زیست افغانستان شده است. طالبان برای بررسی دوسیه افراد توقیف شده در پنجشیر کمیته 6 نفره تشکیل داد. صدر اعظم دولت موقت طالبان برای بررسی دوسیه زندانیان پنجشیر که در عملیات اخیر این گروه توقیف شدند، کمیته ویژه تشکیل داد. بر اساس حکم ملا محمد حسن آخوند، صدر اعظم دولت موقت طالبان، کمیسیون 6 نفری بر ریاست مولوی ندا محمد ندیم والی کابل به منظور بررسی دوباره تمام دوسیه های افرادی که در جریان عملیات های نظامی در پنجشیر توقیف شدند تشکیل شده است. در حال حاضر این افراد در زندان های کابل زندانی هستند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که عملیاتی از سوی این گروه در پنجشیر انجام شده است. مجاهد در رشته توییتی نوشت در ورسفالی های روخه در رو افشار ولایت پنجشیر عملیاتی انجام شد که 40 نفر از جمله 3 فرمانده ارشد جبهه پنجشیر کشته و 100 نفر هم توقیف شدند و افزود این افراد به دنبال برهم زدن امنیت مردم بودند که جلوی آنها گرفته شده است. این در حالی است که روز گذشته برخی رسانه ها مدعی شده بودند که طالبان 8 عضو جبهه پنجشیر را توقیف و تیرباران کرده که انتشار ویدیوهای این حادثه واکنش گسترده‌ای در شبکه اجتماعی به همراه داشته است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگوید هیئتی از وزارتخانه‌های اقتصادی مذاکرات را برای حل مشکلات سیستم بانکی با بانک جهانی آغاز کرده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان می‌گویند که تلاش‌ها را برای حل مشکلات سیستم بانکی افغانستان با جهان آغاز کرده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید هیئتی از حکومت موقت طالبان مذاکرات را با بانک جهانی در این باره آغاز کرده است و به پیش می‌برد و می‌افزاید برخی از بانک‌ها با مشکلات جدی انتقال پول روبرو نیست و فقط بهانه جویی می‌کنند.
در اصل در مسائل بانکی محدودیتی نیست، ولیکن این همون سلیقه های خود بانک هاست که مشکلات ایجاد میکنن. شاید یک مقدار مصارف هم اضافه تر است. انشاءالله دی کمیسیون اقتصادی، وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه یک برنامه خاص دارن امرای بانک جهانی ملل متحد میشه که انشاءالله به خاطر کاهش از یک طرح‌ریزی و برنامه ریزی میکنن.
از سوی هم میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری میگوید مشکلات بانکی از جمله انتقال پول در کشور به سکتور خصوصی آسیب رسانده است و اگر همین گونه بماند باعث پسمانی سکتور خصوصی و حکومت خواهد شد.
هر کشوری که مثل افغانستان بانکش مسدود باشه، تی تی و ترانسفر تاجرش نتوانه و ملتش پولش مسدود باشه، این باعث پسمانی و باعث ضعف حکومت و باعث ضعف سکتور خصوصی بیشتر می شود. پیشنهاد من این است که باید ما بانکای دنیا با همسایه خود هم تی تی هم ترانسفر داشته باشیم.
آگاهان اقتصادی هم بر این باورند تا زمانی که مشکلات بانکی افغانستان با جهان حل نشود، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در کشور غیر ممکن خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد ادامه برنامه‌های بشردوستانه در افغانستان نیاز به حمایت پایدار دارد. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اظهار داشت ادامه یافتن برنامه‌های بشردوستانه برای کمک به میلیون‌ها نفر از جمله زنان و دختران در افغانستان نیاز به حمایت پایدار دارد. گراندی همچنین خواستار حمایت ثابت از برنامه‌های بشردوستانه برای حمایت از مهاجرین افغانستانی در ایران و پاکستان شده است. گراندی پیش از این در سفر به افغانستان گفته بود برای جلوگیری از بحران انسانی باید جامعه جهانی به این کشور کمک کند و همچنین خواستار حمایت فوری و مستمر از مردم افغانستان به ویژه آوارگان داخلی در این کشور شده بود. در همین حال برنامه غذایی سازمان ملل متحد تعهد کرده است که تا پایان زمستان با بیش از 15 میلیون نفر در افغانستان مواد غذایی کمک کند. با گزارش رادیو دری، وحیدالله امانی سخنگوی برنامه غذایی سازمان ملل در افغانستان به رسانه‌ها گفته است این برنامه شامل ذخیره کردن به مقدار 150 هزار متریک تن مواد غذایی در مناطق دوردست افغانستان است، جایی که راه‌های مواصلاتی با اولین برفباری مسدود می‌شود و زمستانی طولانی دارد. امروز یکشنبه 24 میزان برابر با روز بین‌المللی مواد غذایی است. اداره اطلاعات و فرهنگ هرات اعلام کرد که در 6 ماه گذشته بیشتر از 1000 گردشگر خارجی از کشورهای مختلف از بازمانده های تاریخی و جاذبه های دیدنی هرات دیدن کردند. اداره اطلاعات و فرهنگ هرات اعلام کرده است که این ولایت بار دیگر در ماهای گذشته مورد توجه گردشگران خارجی قرار گرفته است. طبق اعلام این اداره در 6 ماه گذشته بیشتر از 1000 گردشگر خارجی از کشورهای مختلف از بازمانده‌های تاریخی و جاذبه‌های دیدنی هرات دیدن کردند. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات فرهنگ هرات گفت گردشگران از کشورهای ایران، پاکستان و کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا، اندونزیا و تایلند آمدند. مقامات طالبان بارها اعلام کردند که امنیت در افغانستان تامین شده و گردشگران با خیال راحت به افغانستان سفر کرده و از مناطق این کشور بازدید کنند. و مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت دشمنان در سوریه سازی ایران ناتوان هستند. امیر سرتیب امیر حاتمی مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور اردوی جمهوری اسلامی ایران در همایش جایگاه علم و فناوری در دوران دفاع مقدس که روز یکشنبه در دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد، با بیان این که دشمنان قصد دارند که ایران را همچون سوریه، لیبیا، یمن، عراق و افغانستان درگیر جنگ کنند تصریح کرد. به دلیل اینکه نیروهای مسلح ایران آماده و هوشیار هستند، دشمنان در سوریه سازی ایران ناکام ماندند. امیر سرتیب حاتمی با اشاره به نقش و اهمیت علم و فناوری در دفاع مقدس تاکید کرد باید از علم و فناوری به خوبی استفاده کرد تا امنیت کشور برقرار شود. مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور اردوی جمهوری اسلامی ایران درباره نقش ابعاد مختلف علم در دفاع مقدس نیز گفت در جنگ تحمیلی عراق ضد ایران بسیاری از رشته‌های علوم انسانی نقش آفرینی کردند. شفاخانه‌های صحرایی برپا و هزاران عمل جراحی انجام شد که این نشان دهنده حضور علم تجربی در جنگ است. ایران طیف وسیعی از پناهندگان افغانستانی را در شرایط مساوی با ایرانیان حمایت کرده است. استانگزی کشورهای جهان محیط زیست افغانستان را تخریب کردند. و مشاور فرمانده کل قوا در امور اردوی ایران دشمنان ایران ناتوان هستند. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری به وقت کابل تقدیم شما شد. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید از تمرکز آمریکا بر ناآرامی‌های ایران خبر داد و گفت گرچه دولت بایدن دیپلماسی را بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌داند، اما اکنون تمرکز واشنگتن بر حمایت از ناآرامی‌هاست. در این باره گفتگویی کردم با آقای قاسم غفوری آگاه مسائل بین‌الملل که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
این در رابطه با رفتارهایی که آمریکایی‌ها در قبال تحولات داخلی ایران انجام میدن، به هر چند نکته قابل توجه است. نکته اولی هستش که ما شاهد یک نوع تناقض رفتاری از سوی آمریکایی، دوگانگی رفتاری هستیم. از یک طرف در حالی که به هر حال ادعا میکنن که در کنار مردم ایران قرار دارن، از اون ور شاهد هستیم که همواره تحریم ها و شدیدترین رفتارهای ضد انسانی رو علیه ملت ایران داشتن، چون که چند پیش هم شاهد هستیم که خانم دوهان نماینده شورای حقوق بشر در رابطه با رفتارهای یک جانبه عنوان میکنه رسما که تحریم هایی که علیه ملت ایران وضع شده رسما مردم رو هدف قرار داده و سیاست آمریکایی ها و تحریم کنندگان فشار بر مردم هستش. دقیقاً ایشون عنوان میکنه این رفتارها مغایر با حقوق بین الملل، قوانین بشر دوستانه و حتی منشور سازمان ملل هستش. و هم در بیشه بازش اون چی که آمریکایی‌ها در عمل نشون دادن این هستش که تا به امروز هرگز در بدون باید حمایت از مردم ایران نبودن و همواره سیاست تهدید و فشار رو اجرا کردن. در این هم به حال رفتارها و ادعای حقوق بشری اونها با توجه به اون چی که در داخل ما آمریکا ما شاهدش هستیم، سرکوب‌ها و جنایت‌هایی که در داخل آمریکا انجام میشه، رفتارهایی که پلیس آمریکا انجام میده و آمارهایی که روایت از این داره که سالیانه میشه از 1000 نفر به دست پلیس کشته میشن، اینها خودش بیانگر رفتارهای دوگانه آمریکایی‌ها هستش در رابطه با مسئله حقوق بشر. اما اون چیزی که ما این روزها شاهد هستیم که اول مقامات کاخ سفید از جو بایدن گرفته تا سخنگوی کاخ سفید و وزارت خارجه و نمایندگان کنگره ما شاهد هستیم، میشه گفت نوعی رفتار تکراری هستش که آمریکایی‌ها همواره در مقابل برخی ناآرامی‌های صورت گرفته در ایران انجام دادن. در سال 88 ما شاهد این هستیم که در دوره‌ای که آقای اوباما رئیس جمهور و آقای جو بایدن رئیس جمهور کنونی اون زمان در پست معاونت ریاست جمهوری بود، آمریکا رسما همین ادبیات رو به کار می‌برد و به حمایت آشکار و علنی از فضای آشوب و اختشاش در ایران پرداخته. و همزمان هم شاهد این بودیم که از جریان‌ها و گروه‌های تجزیه طلب، گروه‌های تروریستی، منافقین و جریان‌های تروریستی علیه امنیت ایران استفاده کردن. الان هم شاهد هستیم همون رفتارها از سوی آقای جو بایدن داره تکرار میشه. اما که چرا در مقطع کنونی این رفتارها داره انجام میشه، چند نکته قابل توجه است. یک نکته این هستش که به حال آمریکایی‌ها همواره فضای تحریم رو اصلی‌ترین سلاح خودشون علیه ایران در نظر گرفتن و بحث برای در کنار فضای تحریمی که از بیرون اعمال کردن، خود تحریمی با ایجاد فضای نابسامان اقتصادی و ایجاد فضای ناامنی و ایجاد فضای اختشاش از مؤلفه هایی بوده که اونها در چارچوب سیاست اعمال تحریم استفاده کردن. الان هم شاید هستیم به حال ایجاد یک فضای سیاه، نمایش یک تصویر سیاه از ایران در صحنه بین الملل، ایجاد فضای آشوب برای مختل کردن کسب و کارها و به حال توسعه اقتصادی که داره انجام میشه، در کنار اون با تجربه فضای سیاهی که به دنبال ایجاد اون هستن سعی دارن تا دنیا رو از سرمایه گذاری در ایران، توسعه همکاری اقتصادی با ایران منصرف بکنن. یک نوع تحریم پنهان رو به دنبالش هستن که علیه ایران ایجاد بکنن و این هم همزمان با دستاوردهای اقتصادی هستش که جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین‌الملل به دست آورد. در حال در طول دولت 13 شاهد هستیم که ایران تونسته با کشورهای همسایه ارتباطات دو جانبه و چند جانبه گسترده‌ای رو خصوصا در حوزه اقتصادی برقرار بکنه. عضویت دائم ایران در شانگهای، نقش‌آفرین ایران در بریکس، در اکو و اوراسیا، اینها زمینه‌ساز این هستش که جمهوری اسلامی ایران بتونه به عنوان یک خط و یک کریدور ارتباطی شمال جنوب نقش ارزنده‌ای رو در معادلات اقتصادی ایفا بکنه و اون جایگاه حقیقی خودش رو در منطقه و صحنه بین‌الملل پیدا بکنه. اینها قطعاً مورد تایید آمریکایی‌ها نیستن، با اون سیاست تحریمی اونها مغایر هستش. جمهوری اسلامی ایران تو یک سال گذشته تونسته اقدامات گسترده‌ای برای خونسازی تحریم‌ها انجام بده و در روند مذاکرات هم ایران در حال دست برتر رو داشته. میشه گفت اون چیزی که آمریکایی‌ها الان در داخل ایران به دنبالش هستن برهم زدن امنیت و ثبات ایران در صورت توانایی تجزیه ایران و در کنار اون به حال سیاست‌های تحریمی هستش به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دنبالش هستن و در این تصور هستن که با تضعیف داخلی ایران، با تضعیف پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی شاید بتونن در مذاکراتی که به هر حال بعد از انتخابات آمریکا احتمالاً از سر گرفته میشه بتونن اون زیاده‌خواهی‌های خودشون به ایران تحمیل بکنن و دست برتر ایران که به هر حال در مذاکرات نشون داد که با پایبندی بر خطوط قرمز خودش تونسته طرف‌های مقابل رو به پذیرش خواسته‌های خودش مجاب بکنه رو بخواد مورد تضعیف قرار بده و به قول معروف همون سیاست تکراری تحمیل زیاده‌خواهی‌ها رو به ایران تکرار بکنه. در مجموع میشه گفت اون چیزی که آمریکایی‌ها در فضای داخلی ایران به دنبالش هستن همون سیاست‌های گذشته هستش و آمریکایی‌ها و دولت بایدن نشون داده که همچنان همون سیاست‌هایی که آمریکایی‌ها در گذشته داشتن، تغییر نظام، برهم زدن اقتصاد و امنیت ایران و حتی چند پاره کردن ایران رو در دستور کار دارن و حتی آقای بایدنی که ادعا می‌کنه به دنبال مذاکره و تعامل هست هیچ اعتقادی به تعامل و مذاکره نداره و از هر فرصتی به دنبال استفاده کردن علیه ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد یک ایرانی ضعیف و چند پاره شده هستش.
جناب غفوری، با توجه به فرمایش شما آغاز اغتشاشات در ایران همزمان شد با روزهایی که حالا گفتگوها و نشستهایی که بین ایران و طرفهای برجام انجام میشد، تقریبا به نوعی همه به این نتیجه رسیده بودن که مذاکرات نتایج ملموس خودش رو داشته باشه و توافق در دسترس بود. ادامه این روند چه تأثیراتی خواهد داشت بر گفتگوهایی که حالا بین ایران و بقیه طرفهای برجام و آمریکایی‌ها انجام شد؟
ببینید اون چیزی که با در سیاست طرفهای غربی شاهد هستیم این که اونها هرگز پایبند به تعهداتشون نبودن و در طول مذاکرات اخیر هم شاهد هستیم که همواره با ابزارهای مختلف، با اتهام زنی‌ها، با فضاسازی‌های مختلف تلاش کردن تا با مقصر نمایی ایران یک فضایی رو ایجاد بکنن تا در نهایت با ابزارهای حاشیه‌ای مثل ابزار آژانس و اتهاماتی که آقای مدیکل وارد میکنه ایران رو در وضعیتی قرار بدن که بر اساس خواسته های اونها رفتار بکنه، چون که در روزهای پایانی مذاکرات هم شاهد بودیم که هم آمریکایی ها و هم اروپایی ها اعلام میکردن که خواسته های ایران قابل پذیرش نمی باشه. اون هم خواستهای منطقی جمهوری اسلامی ایران، یکی این بحث تضمین دادن برای تکرار نشدن بدعهدی های گذشته در رابطه با لغو تحریم ها و مسئله بسته شدن پادمان بودش، حدود حقوق ایران بودش با توجه به نقض عهدهایی که این کشورهای غربی در مسئله برجام انجام بودن داده بودن. موضوعی که به حال در روند کنونی و بهش توجه داشته باشیم این هستش که لغو شدن تحریم ها و تن دادن کشورهای غربی به حقوق ملت ایران صرفا بر اساس اون وحدت و یک پارچگی و یک ایران مقتدر محقق خواهد شد. یک اصل بین‌المللی هست، کشوری میتونه در پای میز مذاکره قدرت چانه زنی داشته باشه که دارای یک انسجام، یک وحدت و یک پارچگی درونی باشه و حمایت های مردمی از اون تیم مذاکره کنندهش وجود داشته باشه. اون چیزی که غرب دنبالش هستش الغای این تصویر هستش که به حال ملت از نظام فاصله داره و با ایجاد یک فضای ناامنی ساختگی در داخل تلاش میکنه تا به قول ما از نظر روحی و روانی و از نظر دستاوردهای بین‌المللی جایگاه ایران رو به زعم خودش تضعیف بکنه تا در میز مذاکره ایران حرفی برای گفتن نداشته باشه و اجبارا برای خروج از برخی از چالش‌های اقتصادی سیاسی پذیرنده زیاده‌خواهی‌های اونها باشه. اون چیزی هستش که غرب دنبال اون هست که تکرار همون برجامی هستش، در نهایتش دستاوردی جز تعلیق حقوق هسته‌ای ایران، لغو نشدن تحریم‌ها و استمرار فشار غربی‌ها داشت، اون چیزی هستش که اونها به دنبالش هستن. اون چیزی که میتونه زمینه ساز استمرار قوت و ظرفیت‌های ایران در مذاکرات باشه همون اصل همبستگی و اتحاد ملی هستش در برابر اغتشاشات و نارامی ها از ایجاد یک فضای باثبات داخلی و میشه گفت استمرار راهی که تا به امروز دولت 13 هم در خونسازی تحریم ها داشته. به هر حال مراودات بین المللی و گره نزدن مسائل اقتصادی کشور و سیاست خارجی و مذاکرات برجام دست برتری بود که زمینه ساز این شد که در بسیاری از حوزه ها ما شاهد باز شدن گره های بسیار زیادی باشیم. استمرار این روند میتونه بگیم مؤلفه ای هستش که میتونه در مذاکرات تاثیر بسیاری داشته باشه. در این حال هم به حال برخلاف اون چیزی که غربی ها به دنبال چینش اون هستن، مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای امیر عبداللهی هم بارها تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران هرگز از خطوط قرمز خودش و از حقوق ملت ایران در هیچ مذاکره کوتاه نخواهد اومد و این روند تحولاتی هم که ایجاد شده و دامن زدن غربی ها و ایجاد زمینه سازی برای ایجاد فضای اختشاش و آشوب نمیتونه تأثیر داشته باشه برای اینکه بخواد جمهوری اسلامی ایران در حق و حقوق ملت خودش بخواد کوتاه بشه تا بخواد امتیازی رو به طرف های غربی واگذار بکنه.
بله، نظرات قاسم غفوری آگاه مسائل بین‌الملل بود در گفتگو با ما درباره چرایی تمرکز آمریکا بر حمایت از اختشاش ها در ایران. ناامنی روحی و اقتصادی از عمده چالش های امروز افغانستان، عنوان گزارش همکارم سمی خاوری از شمال شرق افغانستان و شهر تخار است.
بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان، با آنکه امنیت نسبی برای مردم بازگشته است، اما امنیت روانی، آرامش روحی و امنیت اقتصادی وجود ندارد. با آنکه آتش درگیری های مسلحانه بعضی اوقات در ولایت پنشیر، بخش های از ولسوالی انداراب ها و نقاطی از بدخشان بلند می شود، اما این مورد به دلیل اینکه مقطعی است زیاد طولانی و عمیق محسوب نمی گردد. کشتار افراد ملکی یا منصوبین سابق نیروهای ارتش افغانستان به گونه مرموز حرف روز است که هرگاه و در هر کجا اتفاق می افتد. موردی که مقامات طالبان به گونه رسمی زیاد روی آن نمی پردازند و حرف نمی زنند. در تازه ترین مورد، فردی به نام محب که در گذشته تحت عنوان نیروهای محلی در کنار نیروهای امنیتی وقت علیه طالبان می جنگید و از جمله افرادی وابسته به عبدالله بیک، نماینده پیشین مردم تخار در پارلمان افغانستان، و متین بیگ رئیس دفتر رئیس جمهوری وقت بود، ساعت 5:30 شام روز جمعه پیش چشم مردم تیرباران شده است. گفته می شود این شخص بعد از تحولات سیاسی به ایران فرار کرده بود و تازه به کشور برگشته و در شهر طالقان با خانوادهش یک جا زندگی می کرد. یک از نزدیکان فرد کشته شده به شاهدان این رویداد گفته است که محب با تماس‌های مکرر و پادرمیانی طالبان مستقر در تخار به خانه برگشته بود، اما دیری نگذشت که کشته شد. تلاش کردیم که در این زمینه دیدگاه نیروهای امنیتی طالبان را در تخار با خود داشته باشیم، اما آماده صحبت در این مورد نشدند. از سوی دیگر، خانواده محب که 2 روز پیش کشته شده است نیز در این باره علاقه صحبت نداشتند و اساسی ترین دلیل حرف نزدنشان هم مشکلات امنیتی و پس لرزی رویداد گفته شده است. این تنها داستانی نیست که ارائه کردیم. موضوعات دیگری نیز آرامش روحی مردم را در تخار و شمال شرق پرت کرده است. مشکلات بلند اقتصادی و مسدود شدن منابع عایداتی امنیت فکری بیش از 1 میلیون نفر را در تخار تهدید می کند و هیچ امیدی جز خدا برای مردم باقی نمانده است. رسیدن فصل سرما در این سال شاید غیری مجازترین خاصی باشد که از را می رسد و مردم که غرق در مشکلات هستند باید با آن نیز مبارزه کنند. این فصل شاید ترسناکترین سالی باشد که مردم آن را تجربه خواهند کرد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
حکومت طالبان قصد دارد در ولایات مختلف موزیم اعمار کند. مسئولین موزیم مرکزی افغانستان نیز می گویند که 100 قلم از آثار باستانی کشور در دوره حکومت طالبان به افغانستان بازگردانیده شده است. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
مسئولین موزیم ملی افغانستان می‌گویند که 100 قلم از آثار باستانی کشور در دور حکومت موقت طالبان به کشور بازگردانیده شده است. موزیم مرکزی افغانستان قدامت تاریخی داشته و از دوره‌های مختلف تاریخ حدود 5000 آثار در این موزیم نگهداری گردیده و به نمایش گذاشته شده است. عین‌الدین صداقت، عامر موزیم مرکزی افغانستان، از راه‌اندازی نمایشگاه در ولایات افغانستان خبر دادم میگوید در ولایت بامیان راه اندازی گردید و قرار است در سایر ولایات نیز به نمایش گذاشته شود.
در ولایات مختلف برنامه را داریم که ما چند قبل به ولایات بامیان سفر کردیم، یک کار بسیار مهم و عمده را در قسمت ثبت آثار، در قسمت عکس برداری و در قسمت ترمیم آثار اونجا انجام دادیم. این برنامه های ما در ولایات مختلف ادامه داره.
صداقت میگوید که این اداره در نظر دارد که نمایشگاه آثار تاریخی را همواره به نمایش بگذارد، اما به دلیل عدم مکان مناسب این کار را نمیتواند انجام دهد.
تعمیر استاندارد برای موزیم داشته باشیم. ما میتونیم آثاری که در ذخیره‌ها داریم تعداد بیشتری از اون را در به نمایش بگذاریم و به تعداد نمایشگاه های ما افزوده شود و مردم به علاقمندی بیایند از این داشته های تاریخی در موزیم ملی افغانستان دیدن نمایند.
اکنون شماری از مردم و دانشجویان از موزیم مرکزی افغانستان بازدید میکنند. زاید و محمد کامران دو تن از بازدید کنندگان میگویند
خواستیم که از نزدیک ببینیم و از تاریخ و گنجینه هایی که در افغانستان وجود داره از نزدیک دیدار کنیم تا آمدیم اینجا که ببینیم این آثار باستانی را از نزدیک ببینیم، چون قبلا خوانده بودیم دربارش، حالا میخواستیم یکم معلومات ما زیاد شود و از نزدیک ببینیمشون.
افغانستان دارای قدامت تاریخی بوده و آثار گرانبهای از ادوار مختلف تاریخی این کشور در موزیم مرکزی نگهداری می شود که تاریخ و فرهنگ این کشور به نمایش می گذارد. گنجینه باختر یکی از آثار گرانبهای افغانستان بوده است که در زمان حکومت اشرف غنی برگ برده شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب از زن شنونده بخش خبری ساعت 6 حاصل کار همکارانم در تهریه رادیو دری بود که تقدیم شما کردیم. خبرهای از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان در قالب متن خبری و گزارش ها. بسیار تشکر از همراهیتان. 7:30 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. شبتان خوش.
عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در ادامه با برنامه سفر و چکر همراه باشید و شنونده تکرار این برنامه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. سفر بادغیسی داریم دوستان، دیاری که موقعیتی خاص و تاریخی در حوزه ادبیات و بخصوص شعر دارد. نام حنظله بادغیسی را حتما شنیده اید. اولین سراینده شعر فارسی. بادغیس، زادگاه حنظله بادغیسی، نخستین شاعر پارسی زبان دوران پس از اسلام می باشد که آرامگاه وی در قلعه نو می باشد. حنظله بادغیسی شاعر پارسی زبان قرن سوم هجری قمری و یکی از نخستین شاعران و گویندگان شعر پارسی است که در عهد طاهریان میزیست است. نظامی عروضی از قول احمد ابن عبدالله خجستانی دیوان شعری به وی نسبت میدهد. از اشعار وی تنها 5 بیت شامل یک قطعه 2 بیتی و یک مفرد به دست آمده است. در مجموع الفصحا آمده است که وفات حنظله در سال 219 هجری قمری بوده است. احمد ابن عبدالله خجستانی را پرسیدند: تو مردی خربنده بودی، به امارت خراسان چون رسیدی؟ گفت: روزی دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم، بدین دو بیت رسیدم: مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی، یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ روی یا روی. داعیه‌ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم راضی نتوانستم بود. خران را بفروختم و از وطن خیش رحلت کردم. بادغیس باز هم نام‌آورانی دارد، از جمله سمنبو یا سمن بادغیسی از زنان شاعر فارسیگوی افغانستانی در سال 1308 هجری شمسی در بادغیس افغانستان دیده و جهان گشود و علی‌رغم بی‌سواد بودن اشعار فراوانی سرود. مجموعه های شعر ناله های سمنبو در کابل در سال 1346 و گلهای سمنبو در هرات در سال 1350 و گزیده اشعار در کابل در سال 1368 از وی منتشر شده است. گاهی پیش میاد که در حین سفر هوس شعر میکنیم و این دقایق برنامه از آن جمله شد. پس حالا که شعر آمد، موسیقی را هم علاوه کنیم.
چشمی بیمارار ببینم، وای قط و بالا و روخ سارار ببینم، بیا تا زندگی اثر بگیری، وای قطعی از دردی برار ببینم، ای گلی ادرس من چیشا بلا بس من دایی میشد از رس من بلس بشم بیایم روی جای دوی چه دلشم که بیدارد دیم.
سفر و چکر را می شنوید و ما سفر به بادغیس داریم، ولایتی پهلوان پرور با جوانانی و مردانی غیور و اهل مبارزه. Thank you.
میریم در جاهای طبیعی و دیدنی ولایت بادغیس تا آخر برنامه همراه ما باشی.
سلام
گوشتگیری یکی از بازی‌های سنتی و عنعنوی در کشور هست که معمولاً در تمامی ولایات رایج است، اما آنطور که در ولایت بادغیس با شور و اشتیاق برگزار می‌گردد شاید در دیگر ولایات کمتر باشد. این بار آماده ایم به یک ولایت دیگر، آماده ایم به ولایت بادغیس و می خواهیم که جاهایی که در این ولایت زیبا هست به شما معرفی کنیم. ما در میدان بازی گوشتگیری خواستیم که از بازی گوشتگیری که در ولایت بادغیس رسم و رواج هست تصویر داشته باشیم و با مردمی که در اینجا گوشتی میگیرن مصاحبه داشته باشیم، ببینیم که در ولایت بادغیس گوشتگیری چگونه برگزار میشه. با ما همراه باشید و میریم به داخل میدان بازی گوشتگیری در ولایت بادغیس. خب از ادامه برنامه به خدمت شما هستیم و ما همچنان در میدان بازی گوشتگیری در ولایت بادغیس هستیم و از اینکه آیا این مسابقات گوشتگیری در ولایت بادغیس همیشه برگزار می‌گردد یا حال این استثناء بوده می‌خوایم در مورد از این پرسان کنیم و در کنار ما عامر جوانان ولایت بادغیس هست. معرفی داشته باشیم بسید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سید شهید عارض هستم، امیر مور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس.
استاد عزیز بگیم که نام خدا زیاد جمع شدن، همچین مسابقات گوشتگیری همیشه در بادغیس برگزار میشونه.
میخوایم یک مروری کوتاهی در رابطه با پهلوانی، فرهنگ پهلوانی، ورزش پهلوانی در ولایت بادغیس داشته باشیم. طوری که در سطح کشور واضح هست بادغیس یکی از جمله ولایت های هست که دارای تمدن بسیار کهن بوده و از جمله ولایاتی است که مردم آن بسیار پهلوان پرور هستند و شوق و علاقه خاصی به پهلوانی دارند. خوشبختانه بگویم آب و هوای بادغیس در خصوصا در فصل بهار به حد انرژی و نیرو میده که حتی آدمای کهنسال هم دلشان میخواد که پهلوانی بکنه و گوشتی بگیره و انشالله در سطح افغانستان و در سطح خارج هم ما پهلوانان از ولایت بادغیس جوانان بسیار نیرومند و توانمندی داریم که بسیار از قدرت خاص فیزیکی، بدنی و اخلاقی در رشته در همه رشته‌های ورزشی بخصوص در رشته پهلوانی اینا برخوردار هستند و سابقه پهلوانی را هم بزرگا که قصه می‌کنند از سال‌های خیلی متمادی، سال‌های خیلی پیش واقعا در بادغیس رواج داشته و بخصوص در فصل بهار روزای جمع جوانان ولایت بادغیس شوق و علاقه‌ای که به پهلوانی دارند اکثر جامعه ها همین مراسم پهلوانی به شأن بسیار بزرگ از برگزار میکنند و این پهلوانی امروز در این میدان که ما شما حضور داریم جام حذفی هست. قرار است که وزنای تعیین شده پهلوانای بادغیس از نوجوانان شروع تا بزرگسالا اینها وزن کشی میشه و قهرمانای زنا در یک بازی به ولایت هلمند شرکت میکنند به جام زون.
استاد گفتین قهرمان خیز و قهرمان ساز، من نیت داشتم گشتی گیرم اما بترسیدم.
نه نه مسئله ترس نیسته، ولی علاقه شما میمان هستین، حقم دارین که گشتی بگیرین. نه او مسئله دوستانه دیگه است، ولی رقابت ورزشی در بین خود جوانای بادغیس هم واقعیتش بسیار قوی و بسیار بزرگ است.
استاد گفتن از ولایت هم هستن به اینجا پس؟
بله بله، از ولایات دیگه هم اکثر اوقات شروع اینجا شرکت میکنن، ولی امروز پهلوانی به شکل جام است بین کلاب‌های خود ولایت بادغیس از وزن کشی شده و وزنایی که از اینا قهرمان میشه قهرمان وزن باز شرکت میکنن به مسابقات زون بخصوص در ولایت هلمند مرکز شهر لشکرگاه ان شاء الله اینا میرن.
پس به نظر میرسه مردم بادغیس نسبت به تمام بازیایی که هست رایجه گشتی دوست دارن.
نه همه ورزش‌ها رو دوست دارن، ولی بزرگسالا بیشتر علاقمند پهلوانی هستند. ما بیشتر گفتیم یک مسابقه از کشورهای آسیایی. فعلا شما خبر دارین که در ولایت بادغیس از 5 کشور خارجی مسابقات رسمی UFC تشریف آوردن جوانان و از چندین ولایت افغانستان هم جوانان تشریف آورده. فوتبال رشته بسیار خوبی است، علاقمند زیاد داره و گفتم میتونه با شما جوانان ولایت بادغیس در طی دهه اخیر به خصوص آنقدر به رشد کردن در بخش تعلیمی و تحصیلی که انشالله از هر فامیل ما گفتم میتونیم که تعداد یک و دو نفر که اگر کسی واجد شرایط باشه اینا پنتونا به سوی لیسانس ماستر و دکترا فارغ شدن و تعداد کثیری از اینا به کشورهای خارجی و بیرونی در حال تحصیل است یا در پنتونای خصوصی یا پنتونای دولتی و رشته های ورزشی هم در ولایت بادغیس اکثریت از فدراسیون های اونها فعال است و جوانای بادغیس با علاقه خاصی که دارن شامل پروسه و فدراسیون ها هستن ورزش میکنن. باشه و قزاق تماشاگر خودم دارن.
سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را تا پایان برنامه امروز همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. حکومت طالبان و چشم‌انداز پیش رو. و تجلیل از هفته هلال احمر در افغانستان. در حالی که بیشتر از یک سال از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان سپری شده، اما هنوز هم کابینه دولت طالبان از سوی سرپرستان اداره میشه. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که معرفی کابینه رسمی به وقت بیشتر نیاز داره. مجاهد تشکیل نشدن شورا و نبود قانون اساسی را از مهمترین علتهای معرفی نشدن کابینه رسمی میگوید. ذبیح الله مجاهد گفت کابینه رسمی وقت نیاز داره. قانون اساسی جور نشده، شورا تشکیل نشده، افغانهایی که بیرون از کشور زندگی میکنن تا اکنون بر نگشتن، این ارکان نظام است. هر وقت اینها جور شد حکومت به حالت عادی برمیگرده. کابینه سرپرست طالبان تاکنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده. انتقادهای از سوی جامعه جهانی همواره مطرح شده که حکومت طالبان هم شمول نیست و هیچ زنی هم در آن حضور ندارد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون حکومت رسمی از سوی طالبان اعلام نشده و یکی از رسانه‌های افغانستان گفت:
شما در خیال هستند که در کشور ما یک تحول بسیار بزرگی به میان آمد، تحولی که غیر مترقبه بود، هیچ کس تصور آن را نمی‌کرد. دیگه به این اساس که کارها دوباره همه کارها به شکل عادیش برمی‌گردد.